بسم الله الرحمن الرحيم. سمندر قول نشا بود که مقدار رو عرض می دونستن و برای این مدعاشون استدلال کرده بودن به اینکه آنچه که حقیقت جسم رو تشکیل میده و در حقیقت جسم دخالت داره صورت جسمی است. سلام علیکم. و مقدار قابل امتیاز و این صورت جسمی مشترک بین اجسام و مقدار ما بل امتیاز با مبالشته باش فرق داره و با پس باید خارج از حقیقت باشه و پس مقدار خارج از حقیقت یعنی عرض. بعد وارد این بحث شدن که مقدار صغیر با مقدار کبیر تفاوتشون به مقداریت، تفاوتشون به صغر و کبره و اشتراکشون به مقداریت. بنابراین ما به تفاوت سلام علیکم در اونها با ما به اشتراک فرق داره. ما به اشتراکشون مقداره و ما به امتیازشون صغر و کبری است که امری غیر مقداری است. سلام علیکم. در جواب ایشون فرمودن که در مقدار ما به اشتراک و ما به امتیاز هر دو یکی است. تفاوت به اتمیت و انقصیت و امثال ذالک. سلام علیکم. تفاوت به تمامیت و کماله. تمامیت و نقص یا کمال و نقص. سلام علیکم. ایشون توضیح دادن که تمامش عبارت هست از چیزی که هر زیاده ای رو که ممکن است واجد است. یعنی اگر امور که دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم، یکی ناقصه یکی تامه. تام یعنی یه چیزی زیاده دارد. زیاده هم جزء ضروری، جزء لوازم میشه، یعنی باید باشه. اما کمال عبارت از اینه که اگه دو چیز یکی کامل بوده یکی ناقص، کامل و ناقص هر دو یه مابل اشتراک و یا یه مابل مماثلت دارند. اما علاوه بر مابل اشتراک یه فضلی هم برای اون کامل هست، یعنی اضافه‌ای که اگر نبود هم مشکلی درست نمی کرد ولی بودنش باعث فضیلته. این تفاوت تقریباً بین تمام و کماله. اگرچه تمام گاهی به جای کمال، کمال به جای تمام به کار میره، اما وقتی هر دو با هم ذکر بشن ما ناچاریم بینشون فرق بذاریم. فرقشون به اینه که تمام یعنی تام، یعنی اون موجودی که زیاده لازم رو داره. کامل یعنی اونی که زیاده های غیر لازم رو هم که جز فضیلت به حساب بیان علاوه بر زیاده لازم واجده. پس کامل از تام یه مقدار بالاتر میره. خب عرض کردیم که فرقی بینه. بعدم این مطلبی رو که درباره این مطلب رو درباره نور و حرارت و امثال ذلک پیاده کردیم و تشکیک در این موارد رو بیان کردیم و بعدم به وارد بحث خودمون شدیم. گفتیم در طول همین چنینه. دو تا طول رو که ملاحظه میکنیم این چنین نیستش که تفاوتشون در چیزی غیر از طول و در چیزی غیر از مقدار باشه، بلکه اشتراکشون در طول است و مقدار، تفاوتشون هم در طول است و مقدار. اینا همه رو بحثایی است که همه رو گفته بودیم در جلسه گذشته. حالا وارد بحث امروز میشیم. ضمناً من در دو جلسه قبل اونجور که به ذهنم میاد، وقتی داشتم صفحه 205 رو میخوندم که عبارت للقدر صغیر داشت، گفتم در نسخه للقدر صغیر داریم، گفتم در نسخه زنوزی قطر صغیر داره، ظاهرن اشتباه گفتم، شاید اینطور گفتم، اشتباه، نسخه شهرزوری در اون نسخه قطر صغیر داره، نه در نسخه زنوزی، نسخه زنوزی ما نداریم، نسخه شهرزوری من اشتباه گفتم. بله؟ قطر صغیر هست کنم بهتره، ولی خب میخواستم بگم اون کتابی که من گفتم نسخه ای گفتم، اشتباه گفتم. اینه یادم رفت نگاه کن، ولی انشالله یادم بود جلسه بعد. بله، حالا وارد مطلب دیگری میشیم در ذیل همین بحثی که در جلسه گذشته گفته بودیم. گفتیم دو تا خط، یکی اطول یکی اصغر، اگر بینشون مقابله کنیم میبینیم مقابل اشتراکشون طول یا مقداره، مقابل امتیازشون هم طول یا مقداره. آیا میتونیم خط طویلتر رو خط اشد بنامیم؟ همونطور که بیاض قویتر رو بیاض اشد مینامیم. میفرمان رائج نشده که خط اطول رو خط اشد بنامن، ولی خط اتم گفته شده. رایجه که بیاض رو بیاض اشد میگن، بیاض اتم من میگن، پس ولی میشه اتم عامه. در تمام موارد رو، در تمام موارد میتونیم اتم رو به کار ببریم، در مواردی که تشکیک هست، اما اشد رو در هر موردی نمیتونیم به کار ببریم. علتش اینه که اشد در جایی گفته میشه که اون زیاده قابل اندازه‌گیری نباشه، مماثلت و زیاده قابل اندازه‌گیری نباشه. دو تا بیاض رو با هم ملاحظه می‌کنیم، اینا در یه مقداری با هم مشترک، یک درجه با هم مشترکن، در درجه زائد با هم اختلاف دارن. ما اون درجه مقدار درجه مشترکشون رو تشخیص نمیدیم با حواسمون، مگر حالا با ابزار دقیقی اندازه‌گیری کنیم، با حواس ظاهره تشخیص نمیدیم و مقدار زاید رو هم تشخیص نمیدیم. در این جور موارد تعبیر به اشد جایزه، اما در دو خط که یکی اطول از دیگری است ما به مماثله رو تشخیص میدیم، این دو سانت اونم دو سانت، اون یکی ما به امتیاز هم تشخیص میدیم، اون یه سانت اضافه داره، یعنی تعیین میکنیم که چقدر مشترکه و چقدر امتیازه. جاهایی که تعیین میشه، مقدار زاید تعیین میشه، مقدار ما به مماثله تعیین میشه، در اون جور موارد اشد به کار نمیره. این یک اصطلاح جهل شده و الا مناسبت معنوی و عقلی در کار نیست، این یک جهل مناسب، جهل اصطلاحه، به قول ایشون اسم گذاریه. اون مواردی که ما به مماثله رو نمیشه اندازه گیری کرد، مابل امتیاز رو هم نمیشه اندازه گیری کرد، از اون طرفی که اضافه داره تعبیر به اشد میشه. و اما در مواردی که میشه اندازه گیری کرد تعبیر به اتم میشه، در مواردی هم که نمیشه اندازه گیری کرد بازم تعبیر به اتم میشه. پس اتم مطلقه، عامه و به قول ایشون جامعه. این مقدمه که روشن شد، حالا ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه اگر شما در باب طول اون مقدار عظم رو تمامیت، مقدار عظم رو شدت ننامید و اون عظیم رو اشد ننامید، به این دلیل، به این جهت که مقدار اضافه معلومه، مقدار مماثلت معلومه، و در جایی که مقدار اضافه و مماثلت معلومه تعبیر به اشد جا نداره، ما با شما سر اسم دعوا نداریم، اتم بنامید که اسم جامعه، که هم مواردی رو که مابل مماثله قابل اندازه گیریست و مابل امتیاز قابل اندازه گیریست میشه اتم نامید، هم مواردی رو که مابل مماثله و مابل امتیاز قابل اندازه گیری نیست میشه اتم نامید. پس ما سر اسم با هم نزا نداریم، اگر اشد در مواردی که در موارد مقدار اگر تعبیر و اشد جا نداره، تعبیر و اتم مانعی نداره، چون اتم رو میشه هم در اون موارد و هم در این موارد به کار برد. بیاض رو هم میشه گفت اتم، بیاض شدید رو میشه گفت اتم و میشه گفت اشد. خط رو نمیشه گفت، خط طویل رو نمیشه گفت اشد، ولی میشه گفت اتم. پس شما در مورد خط طویل لفظ اتم رو به کار ببرید، حالا اگه اشد رو اصطلاحا اجازه نمیدید، اتم که جایزه. و بعدم آخر اشاره میکنه این نزاع در اسامیه و خیلی مطلب مهمی نیست، بحث در نامگذاریه، این نام رو به کار نمیبرید، نام دیگه به کار ببرید. فا این لم توسم هازل ازم فتول شدتن فتول، اگر این ازمی رو که در طول هست شدت نمی نامیم، این فعل لم نسم شرط جزاش در خط 17 هم میاد. فیج علی الجامع الاتمیه دون الاشدیه، اون جواب اینه که بعدا میاد. حالا در بین شرط و جزا ایشون وارد استدلال میشه و به صورت جمله معترضه دلیل رو مطرح میکنه. به چه دلیل ما نمیتونیم ازم فتول رو شدت فتول بنامیم؟ بیان میکنه که چرا. به سبب انها هنا، یعنی در طول، بلکه حالا به اختصاص به طول نداره، در هر مقداری میخواد سطح باشه، طول باشه، میخواد عمق باشه، میخواد عرض باشه. یمکن الاشاره الی قدر ما به المماثله و الی قدر الزائد، در مواردی که ما خطی رو با خطی مقایسه میکنیم، میبینیم یکی بر دیگری اضافه داره، هم میتونیم اشاره کنیم به قدر ما به المماثله، هم میتونیم اشاره کنیم به قدر زائد، هم میتونیم بگیم ما به المماثلتشون 2 سانته، هم میتونیم بگیم ما به امتیازشون 1 سانته. یعنی تعیین میکنیم، ما به اشتراک رو تعیین میکنیم، ما به امتیاز هم تعیین میکنیم. به خلاف الاتم بیازن، به خلاف اون بیازی که شدیدتره، تامتره، فإنه لا ينحصر فيه التفاوت بين الطرفين، بین الطرفین. توجه کنید در اینجا عبارت از 2 جهت ممکنه شما رو به اشتباه بندازه. یکی بین الطرفین رو متعلق به لا ينحصر نگیرید، متعلق به تفاوت بگیرید، نگید منحصر نیست تفاوت در این چنین طولی، در این بیاض منحصر بین طرفین نیست، که مفهومش این بشه که تفاوت بیرون از طرفینه، چون این معنا نداره. تفاوت رو ما بین طرفین داریم میسنجیم، به بیرون کار نداریم. پس بین طرفین رو حتما متعلق به تفاوت بگیرید، متعلق به لاینحصر نگیرید. یعنی تفاوت بین طرفین منحصر در این اتم و بیازن نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، لاینحصر رو به معنی رایجش قرار ندید. لاینحصر به معنی لایتعین، خود شارع هم بعداً عرف تفسیری میگیره و لاینحصر یعنی لایت، تفاوت بین طرفین، لایتعین فیه، در این مورد اتم و بیازن تعین نداره، تفاوت تعین نداره، یعنی متعین نیست، تفاوت نمیشه تعین کرد، ما به المماثله رو نمیشه تعین کرد، ما به تفاوت رو نمیشه تعین کرد. حالا عبارت توجه کنید، فإنه شأن این است، لاینحصر و سلام علیکم، لاینحصر و فیه التفاوت بین طرفین، یعنی لا یتعینو، در چنین موردی، در چنین موردی تفاوت بین طرفین متعین نیست، معین و مشخص نیست، مبهمه، همونطور که ما به مماثله مبهمه. طرفین کدومند؟ و هما، یعنی این طرفینی که تفاوت بینشونه، الاتم بیازن و الانقص بیازنه. فإن التفاوت بینهما، توضیح مطلبه، فإن التفاوت بینهما و هی زیادت و بیاض الاتم علی بیاض الانقص لا ينحصر ولا يتعین فی الاتم. تفاوت بین طرفین یعنی زیاده بیاض اتم بر بیاض انقص، لا ينحصر، نه لا ينحصر به معنای رایج، بلکه ولا يتعین به معنای لا يتعین فی الاتم، در اتم تعین نداره، مشخص نیست. با مطلبی که از خارج گفتم، با قاعده‌ای که از خارج ذکر کردم، این مطلب روشن میشه. ولی عبارتی سخت مفهوم میشه. اون قاعده‌ای که از خارج از کردم، اگر زمینه بکنیم، عبارت روان میشه. به خلاف الاتم طولن مع الانقص، اما اونی که اتم و طولنه، وقتی با انقص ملاحظه میشه این مسئله توش نیست. یعنی تفاوت بین طرفینش لایتعین نیست، بلکه تفاوت بین طرفینش یتعینه. یعنی ما بین دو طرف تفاوت معین رو میبینیم. و انحصار تفاوت، بله، تعیین با ابزار بله معلوم میشه، ولی بی ابزار نه. همینطوری ما داریم معمولی داریم حرف میزنیم. شما به دو تا خط که ملاحظه میکنید تفاوتی میبینید؟ مقدار تفاوت بله، ولی مقدار تفاوت مشخص نیست. تفاوت که معلومه، یه دونه شمع با یه لامپ صد مسلم معلوم میشه که یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. اصل تفاوت معلومه، ولی مقدار تفاوت معلوم نیست. حرف سر مقداره. بله، نه، در خط وقتی که کنار هم میذاریدش مشاهده میکنید معلوم میشه. حالا گاهی یه خورده ممکنه بعضی ها اشتباه بکنن، اختلاف اصل اختلاف میفهمیم، مقدار اختلاف هم میفهمیم. نه نه، اندازه‌گیری نمیخوام بگم، یعنی میدونی الان چقدر اضافه است. شما دو تا خط رو به هم نگاه میکنید، سانت هم نمیخواد بکنید، میفهمید که اون چقدر اضافه است از این. حالا تعیین یعنی برای من بیان نمیکنید که چند سانت، مگر اندازه بگیرید، ولی همینطوری خودتون میفهمید که تفاوت چقدره. مثلا میگید این دو برابر اونه، این دو برابر رو با چشم میفهمید. نمیتونید بگید همینجور تخمینی. نه، تخمینی که خیلی دقیق نیست. بله، یه چیزی ما همینجور پرت میکنیم، ممکنه درست در بیاد، ممکنه غلط در بیاد، اینطور نیست که صاف نیستش خیلی. بله، حالا انطباق سبب پیدایش تعین، سبب فهم تعینه. اگه دو تا خط منطبق کنید زود متوجه میشید که این دو تا کدومشون بزرگتره، کدومشون کوچکتره و چقدر بزرگتره. دو تا نور رو نمیشه منطبق کرد. ولی حالا ما به انطباق کار نداریم، ولی انطباق سبب علمه. میخوام بگیم ما علم پیدا میکنیم به مقدار اضافه خط، اما علم پیدا نمیکنیم به مقدار اضافه نور. به اصل اضافه علم داریم، اما به مقدار اضافه علم پیدا نمی کنیم. هرچی بگیم ظن است و تخمین. اگر انطباق کنیم که دیگه بهتر، دو تا نور رو با هم منطبقش کنید، هر دو رو در یه جا بذارید، می بینید تشخیص نمیدید. دو تا خط منطبق کنید، مقدار اضافهش معلوم میشه. به خلاف الاتم طولن محل انقص، که اگر این دو تا رو با هم مقایسه کردید، این دو تا فرق دارن با اون نور اتم و نور انقص. لانحصار تفاوت بینهما، یعنی لتعین تفاوت الموجود بینهما، تفاوتی که موجود بین اتم و طولن و انقص طولنه معینه. لانحصار تفاوت و تعین تفاوت فی الاتم، در اتم اون مقدار تفاوتی که هست متعینه و معلومه. کل اشد بیازن، این کل اشد بیازن میخواد بگه که اتم اصطلاحی است که در موارد جریان و رواج اشد هم میشه استعمال بشه. در مواردی که شما میتونید اشد رو استعمال کنید، از لفظ اتم هم میتونید استفاده کنید، ولی عکسش نمیشه. لازم عکسش به طور کلی نمیشه که هر جا اتم صدق کرد اشد هم صدق کنه، ولی هر جا اشد صدق کرد اتم هم صدق میکنه. کل اشد بیازن، کل اشد بیازن، فانه لا ینحصر فیه تفاوت بینه و بین الازف بیازن. که این کل اشد بیازن مثال برای منفیه، یعنی مثل اشد بیازن که در اون تفاوت منحصر نیست، معین نیست. در اتم و بیازن تفاوت هست، البته در عبارت شارح اگر ملاحظه کنید کل اشد بیازن مثال برای منفیه. به خلاف الاتم طولن که خلاف این رو داره معنا میکنه، ولی به عبارت مصنف که توجه کنید نه صافه، همین به عبارت مصنف هم مرتبطش کنید. فانه لا ینحصر فیه تفاوت بین طرفین کل اشد بیازن، که این شرح شارح رو ندیده بگیرید. اونجایی که مواردی که تفاوت منحصر بین طرفین نیست کل اشد بیازنه. فانه لا ینحصر فیه تفاوت بینه و بین الازر بیازن، تفاوت بین اشد و بیازن و بین اضعف و بیازن متعین نیست، لاین حسین متعین نیست. خب اگر کسی حاضر نباشد که این ازم فتول رو شدت فتول بنامد به خاطر همین قاعده که الان عرض کردیم، فیج علل جامع و حل اتمیت دون الاشدیت، همینجور که خوندم، فیج علل جامع و حل اتمیت دون الاشدیت، که مفعول دوم یجعلو میشه، مفعول اولش جامعه که شده نایب فاعل. پس جامع رو باید اتمیت قرار داد نه اشدیت، یعنی از لفظ اتمیت استفاده کنید که جامع است بین مواردی مثل طول و مواردی مثل بیاض. در همه موارد استعمال اتم جایزه، چه مواردی باشد که مقدار زاید معلوم باشد کماف طول، و چه مواردی که مقدار زاید معلوم نیست کماف بیاض. در هر دو صورت و در تمام موارد میشه لفظ اتم به کار برد. لیشمل الکل ولا یختص بالبعض، لیشمل الکل ولا یختص بالبعض، تا شامل همه موارد بشه و اختصاص به بعض موارد نداشته باشه. اشد اختصاص به بعض موارد داره، اختصاص به اون مواردی داره که مقدار زاید معلوم نیست. شما از جامعی که اتم است استفاده کنید که اختصاص به مورد خاصی نداره، همه موارد رو شامل میشه، هم مواردی رو که مقدار زاید معلومه و هم مواردی که مقدار زاید معلوم نیست. فکما یقال، و این فکما یقال توضیح جامعیت این لفظه که در هر نوع موارد میشه به کار بره. فکما یقال هذا البیاض اتم من ذلک البیاض، که در اینجا در این جور موارد مقدار زاید مشخص نیست. کذالک یقال هازن نور ابل جز ابل صد ابل خط اتم ممنزال که نور، یا اتم ممنزال که صد، یا اتم ممنزال که خط، که در مورد نور هم مثل بیاض منتها جسم و صد و خط نه فرق دارن، مقدار تفاوتشون مشخصه. پس اگر کسی حاضر نشد که ازم فتول رو شدت فتول بنامد مشکلی نداره، تمامیت فتول اسمشو بذاره. بعد میفهمد ولا مشاهده فی الاسامی، نزاعی در اسامی ما نداری، یعنی اسم هر کی دلش خواست میتونه بذاره. شما اسم این رو شدت نمیذارید، تمامیت میذارید. بالاخره مهم اینه که تشکیک رو قبول کنید، حالا تشکیک رو به لحاظ اتمیت یا به لحاظ اشدیت، مهم اینه که بگید اون دو تا مقداری که با هم تفاوت میکنن تفاوتشون هم به مقداره، نه بگید تفاوتشون به صغر و کبری است که غیر مقداره، اون حرفو بعد ازش دست بردارید. شما باید قبول کنید که تفاوت در مقدار به مقداره، مماثلت هم در مقدار به مقداره. حالا میخواد اسم این اسمونی که اضافه داره اتم بذارید، میخواد اسمشو اشد بذارید، ما نزاعی در اسامی نداریم. بله اتمیت در جسم، جسم تعلیمی ها، بله منظور جسم تعلیمی است، جسم یا سطح یا خط، این جسم تعلیمی. لأن هذا نزاع فیها بالحقیقه، یعنی این بحثی که کردیم نزاع فیها، یعنی نزاع فی الاسامی است در حقیقت. در حقیقت این نزاع نزاع در اسامی است، ولو ظاهرا ممکنه به نظر برسه یه نزاع معنویه، ولی نزاع معنوی نیست، نزاعی در اینه که ما چه اسمی برای این زاید بذاریم. علما اشار الیه به قول خودش گفت فعلا لم یسم هذا شدتا فی طول به سبب المذکور، یعنی به همین سببی که خود مصنف گفت به سبب انها تا آخر، یعنی این فعین خود مصنف هم تعبیر به این فعین لم یسمه کرد، معلوم میشه بحث در اسمه، بحث در اسامی است، نزاع در اسامی است. خب حالا میخواییم آخرین نتیجه رو از مباحثمون بگیریم به صورت خلاصه و بعد وارد دلیل بعدی مشا بشیم برای اینکه مقدار عرضه. ما بیان کردیم که جسم عبارت هست از نفس المقدار. تا حالا مطلبی رو که بهش رسیدیم این بود که جسم عبارت هست از نفس المقدار، جسم عبارت نیست از حیولا و صورت، بلکه عبارت هست از نفس المقدار. و این نفس المقدار میتونه امتدادات ثلاث رو که عرضاً قبول کنه، ذهاب و المقدار فل جهات سلاش عرض لازم این مقداره. ذهاب مقدار در یکی از این امتدادات سلاس عرض مفارقه. ذهاب مقدار فل جهات سلاس عرض لازم، یعنی بالاخره تو یکی از این جهات میتونه تبدل پیدا کنه، اما تبدلش در یکی از اینها بالخصوص عرض مفارقه که اینا قبلا بحث شد. و همچنین معلوم شد برامون که جسم مطلق مقدار مطلقه، اجسام خاصه مقادیر خاصه است. و همچنین معلوم شد که همونطور که بین اجسام مختلف جسمیت ما به اشتراکه، همچنین مقدار ما به اشتراکه. همونطور که جسمیت های خاصه ما به اختلافه، مقادیر های خاصه ما به اختلافه. ما به اشتراک جسمیت مطلقه و همچنین ما به اشتراک مقدار مطلقه. ما به امتیاز جسمیت های خاصه است، همچنین ما به امتیاز مقادیر خاص هست. یعنی هر چی شما در جسمیت گفتید ما در مقدار میشیم، چون نتیجه حرف ما این شد که جسم نفس المقداره. پس جسم مطلق میشه مقدار مطلق، جسم خاص هم میشه مقدار خاص. ما به اشتراک اجسام هم اگر به جسمیته، به تعبیر دیگه به مقداره. ما به امتیازشون هم اگر به خصوصیت جسمیته، به تعبیر دیگه به خصوصیت مقداره. این خلاصه بحثی که قبلا گفتیم، همه مطالبش هم اثبات شد. فحاصل الکلام این است که جسم مطلق مقدار مطلق است و اجسام خاصه مقادیر خاصه. این یه مطلب. مطلب دوم، کما تشارکت الاجسام فی المقدار المطلق و افترقت به خصوص المقادیر المتفاوته. اجسام در اصل داشتن مقدار که مقدار مطلقه با هم مشترکن و در داشتن مقدارهای خاص با هم تفاوت دارن. همه در اصل مقدار و هم مشترکن، همه صاحب مقدارن، هیچ کدامشون بی مقدار نیست. ولی در مقادیر مختلفه با همش افتراق دارن. همچنین تشارکت این اجسام در جسمیت مطلقه و افترقت به خصوص المقادیر، با به خصوص مقادیر یعنی به جسمیت های خاصه با هم اختلاف دارن، به مقادیر خاصه. در نسخه همین جور داریم به خصوص المقادیر، در نسخه دیگر بعد از مقادیر کلمه المتفاوته اضافه شده و افترقت به خصوص المقادیر المتفاوته. در یه جا همون لفظ خصوص رو که آورده اکتفا کرده، چون مقادیر وقتی خاص باشن با هم اختلاف خواهند داشت. در یه جا این لفظ خصوص رو با المتفاوته تأکید کرده، چون وقتی مقادیر خاص باشن حتما بینشون اختلافه، این اختلاف رو به تعبیر المتفاوته آشکار کرده. ای بالجسمیات المخصوصت المختلفه، این خصوص المقادیر یا به خصوص المقادیر المتفاوته، هر دو معناش اینه، بالجسمیات المخصوصت المختلفه. پس عبارت اینطور میشه، کما تشارکت الاجسام فی الجسمیت المطلقه و افترقت بالجسمیات المخصوصت المختلفه. اشتراک اجسام به جسمیت مطلق، افتراقشون به جسمیات مخصوصه مختلف است. بله. خب یادتون از قبلا عرض کردیم که مشا برای اثبات عرضیت مقدار دو دلیل اقامه کرده. دلیل قبلشون که جلسه گذشته خوندیم، این جلسه هم یه مقدار ادامه دادیم، تمام شد. این دلیل دومه که قبلا اشاره شده، الان هم دوباره باز اشاره میشه. استدلال کردن برای عرضیت مقدار به تخلخل و تکاسف حقیقی. تخلخل و تکاسف رو قبلا گفتم که دو قسمن، تخلخل و تکاسف حقیقی و تخلخل و تکاسف مجازی. مشا معتقدن که تخلخل و تکاسف حقیقی داریم، اشراق معتقده که فقط تخلخل و تکاسف مجازی داریم، حقیقی نداریم. اگر تخلخل و تکاسف حقیقی داشته باشیم، حرف مشا که عرضیت مقدار ثابت میشه، ولی اگر نداشته باشیم ثابت نمیشه. لذا تمام همت مصنف بر اینه که تخلخل و تکاسف حقیقی رو نفی کنه. دیگه بیش از این بحث نمی کنه. تمام کارش اینه که تخلخل و تکاسف حقیقی رو نفی کنه و مجازی رو اثبات کنه. البته مجازی اثبات هم بشه به درد مشاله میخوره. الان توضیح میدم، من رو قبلا هم گفتم، منتها دوباره توضیح میدم روشن میشه. بعد مواردی رو که مشا برای تخلخل و تکاسف حقیقی ذکر کردن یکی یکی میاره همه رو رد میکنه. این بحث طولانیه تقریبا. پس اصل بحث اینه که ایشون میخواد ثابت کنه ما تخلخل و تکاسف حقیقی نداریم، چون اگر داشته باشیم مشا استفاده میکنه ازش و ثابت میکنه که مقدار عرضه. ایشون ثابت میکنه نداریم، بنابراین اون دلیلی که مشا آورده سالبه به انتفاع موضوع اصلا جا نداره، بلکه اون تخلخل و تکاسفی که ما داریم مجازیه و اونی که مجازی به درد مشا نمیخوره. اما توضیح بس، توضیح بس اینه که تخلخل یعنی جسم خلل و فرج پیدا کنه و بزرگتر از اونی که هست بشه. تکاسف یعنی انبوهی، کثافت یعنی انبوهی، انبوهی و فشردگی پیدا کنه، از اون مقداری که هست کوچکتر بشه. این دو جور اتفاق میفته، یکی با ورود اجزاء لطیف در جسم تخلخل حاصل میشه، با خروج اون اجزا از جسم تکاسف حاصل میشه. مثلا فرض کنید که پنبه رو ما ندافی میکنیم، حلاجی میکنیم، پنبه رو میزنیم، لای این پنبه هوا وارد میشه، جسم لطیف که هواس وارد میشه و این پنبه باد میکنه و بزرگتر از اون مقداری که هست میشه. دو مرتبه برای این اجسام لطیف که عبارت از هوا هستن خارج میشن، پنبه فشردگی پیدا میکنه، جرمش کم میشه. این اصطلاح میگن تکاسف. اما این توضیحی که الان رسیدیم مال تخلخل و تکاسف مجازی است و اینو ما داریم فراوان در جهان خارج داریم، که جسمی لطیفی در جسم کثیفی وارد میشه، لا به لای اجزای اون جسم رو پر میکنه، این جسم کثیف جسم حجیمتر و کبیرتر میشه، یا اجسام لطیفی از لابلای اجزای اون جسم کثیف خارج میشن و اون جسم کثیف انبوه و فشرده میشه و جرمش کوچکتر میشه. این تخلخل و تکاسف مجازی است. این نشون نمیده که مقدار عرضی است، چون اگر اضافه میشه با آمدن جسم خارجی اضافه میشه، اگر کم میشه با رفتن جسم خارجی کم میشه. جسم خارجی که میاد یه مقدار با خودش میاره، مقدار قبلی با این مقدار فعلی اضافه میشه، مقدار زیادتری به دست میاد. اگر مقدار زیاد شد جرمم زیاد شده، در تکاسف اگر مقدار کم میشه جرمم کم شده. پس مقدار با جرم برابرن، لذا مثل شیخ اشتاق میتونه بگه جرم همون مقداره، چون هرچی اون کم میشه اینم کم میشه، هرچی اون اضافه میشه اینم اضافه میشه، بینشون رابطه و نسبت مستقیم برقراره. لذا میشه گفتش مقدار عرضه، میشه گفت مقدار جواره. این تعیین نمیکنه که مقدار عرضه، مشخص نمیکنه که مقدار عرضه، چون مقدار و اندازه جسمه. جسمو کوچیش میکنی مقدار کم میشه، جسمو بزرگ میکنی مقدار زیاد میشه، و بالعکس مقدار زیاد میکنی نه جسم بیشتر شده، جسم مقدار کم میکنی نه جسم کوچیکتر شده. این دلیل نمیشه بر عرضیت مقدار، همونطور که میتونه دلیل باشه بر جوهریت مقدار، دلیل بر هیچ کدوم نیست. اما تخلخل و تکاسف حقیقی، تخلخل و تکاسف حقیقی اینه که مقدار یک جسم اضافه بشه بدون اینکه چیزی به اون اسم جسم افسوده بشه، که مواردش رو مثال میزنن با همه مواردش رد میکنه. چیزی به مقدار جسم اضافه بشه بدون اینکه جسم خودش زیادتر بشه، یعنی جسم بزرگتر بشه بدون اینکه جرمش بیشتر بشه، یعنی از خارج چیزی بهش اضافه بشه، یا جسم کوچیکتر بشه بدون اینکه از جرمش چیزی کم بشه. اینو میگیم تخلخل و تکاسف حقیقی. تخلخل حقیقی بزرگتر شدن جسم است بدون اضافه شدن جسم دیگر به او. تکاسف حقیقی کوچکتر شدن جسم است بدون کم کردن جرمی از او. خب این اگر ثابت بشه مقدار عرض میشه، چون بر یک جسم بدون اینکه تفاوتی حاصل بشه، بدون اینکه تفاوتی حاصل بشه، هم کبر آمد هم صغر آمد. قرار بر این بود که نه چیزی به این جسم اضافه کنیم نه چیزی از این جسم کم کنیم، اما در حالت تخلخل مقدارش بیشتر بشه، در حالت تکاسف مقدارش کمتر بشه. مقدار کم و زیاد میشه، جسم عوض نمیشه. و این خاصیت عرضه که عرض متبدل میشه، موضوعش متبدل نمیشه. مثل دیوار دست نمیخوره اما رنگش میشه عوض کرد، سفید برداشت سیاه رو گذاشت. که تبدل اگر حاصل شد و اون متعلق این تبدل، این که مرتبط با این تبدل عوض نشد، معلوم میشه که هر دو میتونن مثل هم باشن. اما اگر بله، معلوم میشه که با هم تفاوت دارن، یعنی اون جوهر این عرضه. پس اگر تخلخل و تکاسف حقیقی ثابت شد، میتونیم عرضیت مقدار رو نتیجه بگیریم، چون مقدار عوض میشه بدون اینکه جسم عوض بشه. و اگر مقدار نفس الجسم بود، معنا نداشت بگیم مقدار عوض شده جسم عوض نشده. شکل وقتی عوض شد نفسش هم عوض میشه. اگر مقدار نفس الجسم باشه، با عوض شدن مقدار جسم باید عوض بشه. و فرض اینه که مقدار عوض شده جسم عوض نشده، مقدار کم و زیاد شده اما جسم همونی که هست، نه چیزی بهش اضافه شده نه چیزی ازش کم شده. پس در این حالت مقدار مطابق با جسم نیست، نفس الجسم نیست، بلکه خارج من نفس الجسمه و خارج من نفس الجسمه عرض. با این بیان مشاع عرضیت مقدار رو ثابت کرد. اما توجه شدید که عرضیت مقدار مبتنی بر این است که ما تخلخل و تکاسف حقیقی داشته باشیم، یعنی مقدار عوض بشه در حالی که جسم عوض نشه. در تخلخل و تکاسف مجازی دلیل بر عرضیت مقدار نداریم، چون مقدار که عوض میشه جسم عوض میشه. میشه گفت در اینجا مقدار نفس الجسمه که با عوض شدن جسم عوض شده، میشه هم گفت عرضه. این شاهدی نمیشه نه بر عرضیت نه بر جوهریت. اما در تخلخل و تکاسف حقیقی ما شاهد بر عرضیت داریم. ایشون نحوه ورودش در بحث اینه، تخلخل و تکاسف حقیقی که مستند مشا بود در اثبات عرضیت مقدار، این اصلا مورد قبول ما نیست. بعد معنا میکنه تخلخل و تکاسف حقیقی رو، بعد دلیلی رو که مشا به ملاحظه تخلخل و تکاسف حقیقی بر عرضیت مقدار اقامه شدن، اون رو میاره میگه این دلیل رو قبول نداریم. یعنی وقتی تخلخل و تکاسف حقیقی نداشتیم دیگه دلیل من این دلیل هم معنی نداره. دلیل همونست که در بین عرایض هم اشاره کرده که دو مرتبه من تکرارش میکنم. بعد میگه بلکه آنچه که ما داریم تخلخل و تکاسف مجازیست و تخلخل و تکاسف مجازی توزیم. این کل بحثیست که ما در اینجا داریم. هرچی این بحث تموم شد و تقریبا جواب مشا داده شد، به موارد خاصه‌ای که مشا ادعا کردن تخلخل و تکاسف حقیقی است میپردازه، اون موارد خاصه رو یکی یکی میاره و رد میکنه. اما دلیلی که مشا بر عرضیت مقدار آوردن همونیستی در بین مباحث اشاره کردن، در بین عرایضان اشاره کردم که گفتن مقدار، بله گفتن که محل که مقدار برش عارض میشه، محلی که مقدار برش عارض میشه نسبتش با تمام مقادیر مساویست و نسبت مقادیر هم با اون مساویست. یعنی همه مقادیر میتونن بر همین محل واحد وارد بشن و رعوض بشن. محل واحد بدون تغییر میتونه این مقدار رو بگیره و این مقدار رو پس بده، مقدار رو بعدی رو بگیره. تمام مقادیر رو علی سبیل البدلیه میگیره، ولی همه مقادیر رو یک جا نمیتونه بگیره، ولی علی سبیل البدلیه همه مقادیر رو میگیره. این مقدار رو از دست میده، مقدار دیگه، ولی خودش همونی که بوده هست. از اینجا میفهمیم که مقدار عرضه و اونی که عوض نشده موضوع این عرض و جوهره. ایشون در رد این استدلال میگه که مقدار نفس الجسمه و ممکن نیست که مقدار عوض بشه و نفس الجسم عوض نشه و جسم عوض نشه، چون مقدار نفس الجسمه. بیانی که قبلا گفتیم، ممکن نیست که مقدار عوض بشه و جسم عوض نشه. اون مواردی که شما میگید مقدار عوض شده، جسم عوض نشده، موارد متوهمی است که بعدا ذکر میکنیم، همه هم رد میکنیم. ما هیچ موردی نداریم که مقدار عوض بشه جسم عوض نشه. همه موارد مقدار عوض میشه جسم عوض میشه. از اینجا بدون که مقدار رو میشه نفس الجسم قرار داد، و چون قبلا استدلال کردیم باید نفس الجسم قرار داد. اولا میشه ما مقدار رو نفس الجسم قرار بدیم، چون با تغییر مقدار جسم تغییر میکنه، ممکنه که ما نفس الجسم قرار بدیم، ولی این ممکنه رو بعدا میگیم واجبه به دلیل دلایلی که قبلا گذروندیم، ثابت کردیم که مقدار نفس الجسمه و ما حیولا نداریم. پس واجب است که مقدار رو نفس الجسم میگیرید و بگید با تغییر مقدار جسم تغییر میکنه، و اون حرفی که گفتید که جسم ثابت است و مقادیر متفاوتن، نسبت مقادیر به جسم، نسبت به جسم، نسبت جسم مقادیر علی ثبات، این قبول نداریم. هر جسمی مقدار خاص خودش داره، با تبدل اون مقدار خود جسم تغییر میکنه. این خلاصه مطلب. و اما تخلخل و تکاسف فلا نسلم هما، اما تخلخل و تکاسف فلا نسلم هما، فلا نسلم هما بالمعنى الحقیقی، فلا یشمل هما، که در هر دو چاپ داره غلطه، هم در چاپ قدیم داره هم در چاپ جدید. اما تخلخل و تکاسف فلا نسلم هما بالمعنى الحقیقی، این تخلخل و تکاسف به معنی حقیقی ما قبول نداریم. سطر یازدهم رو توجه کنید، خط یازدهم به کتاب چاپ جدیدمون، خط یازدهم، بل نسلم هما بالمعنى المجازی، آخر خط یازدهم و اول خط دوازدهم، بل نسلم هما بالمعنى المجازی. اما تخلخل و تکاسف فلا نسلم هما بالمعنى الحقیقی، بل نسلم هما بالمعنى المجازی. اما چرا لا نسلم هما بالمعنى الحقیقی؟ این بعدا توضیح داده میشه که چرا، چون مواردی که ذکر کردن برای تخلخل و تکاسف حقیقی همه مخدوشه، ما هیچ مورد نداریم برای تخلخل و تکاسف حقیقی، پس قبولش نداریم. ابتدا معنا میکنن تخلخل و تکاسف، بعد از معنا کردن استدلالی رو که ذکر شده اون استدلال رو بیان میکنن، و بعدم دیگه به تخلخل و تکاسف مجازی میپردازن. و هو یعنی معنای حقیقی، هو یعنی معنای حقیقی برای تخلخل و برای تکاسف. ان یزیده در تخلخل، در تخلخل معنای حقیقی این است که اضافه شود مقدار شی، یعنی مقدار جسم، بدون انضمام شی، بدون که چیزی به او اضافه بشه، مقدار شی اضافه بشه، مقدار جسم اضافه بشه، بدون که اجزای دیگری در این جسم داخل بشن. اوم یعنی معنای حقیقی برای تکاسف. او ینقص من غیر نقصان شیء من، یا مقدار شیء ناقص بشه، کم بشه، بدون این که از خود اون شیء چیزی کم بشه. از خود اون شیء چیزی کم نشده، ولی از مقدارش چیزی کم میشه. این میشه تخلخل و تکاسف حقیقی. ما لا نسلم هما، این تخلخل و تکاسف حقیقی قبول نداریم. ولا مستدلو بهی علیه ما، یعنی ولا نسلم هما، حتی بر اون لا نسلم هما بالمعنى الحقیقی است، یعنی ولا نسلم و مستدلو بهی علیه ما، بازم قبول نداریم دلیلی رو که به اون دلیل بر وجود تخلخل و تکاسف حقیقی استدلال شده. دلیلشون اینه که ان المقدار عرضون حالون فی المحل، این دلیل رو من دلیل بر عرضیت مقدار گرفتم، درسته دلیل بر عرضیت مقدار میشه، دلیل بر وجود تخلخل و تکاسف هم میشه، دیگه احتیاج به دوباره توضیح دادن نداره، فقط مدعا رو عوض کنید، مدعا عرضیت مقدار که باشه این دلیل کافیه، مدعا وجود تخلخل و تکاسف هم که باشه، وجود تخلخل و تکاسف حقیقی هم که باشه، بازم این دلیل کافیه. و هو ان المقدار عرضون، در وقتی که میخوام این دلیل رو دلیل بر تخلخل و تکاسف حقیقی قرار بدیم، عرضیت مقدار رو مفروغ عن میگیریم، ولی در صورتی که بخوام این دلیل رو دلیل بر عرضیت مقدار قرار بدیم، دیگه تخلخل و تکاسف حقیقی رو مفروغ عن میگیریم، عرضیت مقدار استفاده میکنیم. این دلیل به درد هر دو میخوره، من از خارج دلیل عرضیت گرفتم، ایشون دلیل بر وجود تخلخل و تکاسف حقیقی میگیره. و هو ان المقدار عرضون حالون فی المحل، فی المحل الذی لا مقدار له، برای محل دو صفت میاره، فی المحل الذی لا مقدار له، یعنی محلی که لا به شرطه، محلی که لا مقداره، یعنی محلی که لا به شرطه، تو محل بی مقدار که نمیشه، محلی که بی لا به شرطه یعنی مقدار خاص نداره، با هر مقداری سازگاره. صفت دوم و نسبته الى جمیع المقادیر متساویه. این و نسبته عطف بر مقدار نیست، توجه کنید، عطف بر لا مقداره، بنابراین موصله دیگری است برای این موصول، یا بفرمایید صفت دیگری است برای محل. بله، عطف تفسیریه، بله عطف تفسیری. فی المحل الذی که اولا لا مقدار له و ثانیا نسبت او الی جمیع المقادیر متساویه، که ثانیا همون تفسیر همون اولاً، محلی که لا مقدار له یعنی نسبتش به جمیع مقادیر مساویه، یعنی لا به شرطه، نسبت به مقادیر لا به شرطه، هر مقداری میتونه قبول کنه. فقبوله للمقدار الصغیر که قبوله للمقدار الکبیر. خاصیت لا به شرط بودن اینه که اگر مقدار صغیر رو قبول کرد مثل اینکه مقدار کبیر قبول کرد، بالعکس تفاوتی نمی کنه. و علاهازا دنباله دلیل ها نبا سر خط نمیشه میشد. و علاهازا بنابراین که مقدار عرضی باشد در محل چنینی، در محلی که نسبتش به تمام مقادیر مساویست، علاهازا یجوز و تبدل المقادیر بر چنین محلی، یعنی یجوز و سیرورت العظیمه صغیرن من غیر انفصال شیء من، و سیرورت الصغیره عظیمن من غیر انضمام شیء الی. این یجوز و تبدل المقادیر در معنا میکنن، یجوز و تبدل المقادیر علی، میشه مقادیر بر این محل تبدل پیدا کنه، این محل ثابت بمونه، مقادیر روی محل تبدل پیدا کنه. این عبارت دو مطلب رو میفهمونه، یکی تبدل مقادیر رو، یکی ثبات محل رو. چون میگه مقادیر تبدل پیدا کنن علیه روی محل، یعنی در درون محل اختلالی و تغییری ایجاد نمی کنن، روی محل خودشون متغیر میشن، این محل زیرشون ثابته. وقت توضیحی که میده همینه، یعنی هم مقدار عوض میکنه هم محل رو ثابت نگه میده. در تکاسف اینطور میگه، در تکاسف میگه یعنی سیرورت العظیمه صغیرن من غیر انفصال شیء من، جسم صغیر، جسم عظیم صغیر بشود، تکاسف پیدا بکند، فشردگی پیدا بکنه، من غیر انفصال شیء من، بدون اینکه چیزی ازش کم بشه. در تخلخل اینطور میگه و صغیر و عظیمن، یعنی و سیرورت و صغیر عظیمن، و صغیر عظیمن یعنی جرم صغیر عظیم بشود و تخلخل پیدا بکنه، اما من غیر انضمام شیء الی، بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه و هوای لطیفی، جسم لطیفی در اجزایش وارد بشه. خب لأن المقدار، توجه کنید تحلیل چیه، لأن المقدار تحلیل است برای لا مستدلو بهی علیهما، یعنی ولا نسلم و مستدلو بهی علیهما. چرا لا نسلم؟ لأن المقدار، این لأن المقدار بیان بطلان این دلیله. لأن المقدار هو نفس الجسم، مقدار نفس الجسمه، با عوض شدنش جسم باید عوض بشه، با عوض شدنش محلم باید عوض بشه. البته محل نمیگیم، ما میگیم نفس الجسمه، تعبیر مشاه این بود که محله، ما میگیم اگر مقدار عوض شد محلش هم باید عوض بشه. حالا تعبیر محلم به اعتبار اصطلاح مشاه میگیم، ولی مقدار عوض شد چون نفس الجسم، جسم باید عوض بشه. لأن المقدار هو نفس الجسم و هو الماده و المحل، خود مقدار ماده و محله، نه چیزی عارضه بر ماده و محل باشه. فزیادت المقدار در واقع زیادت الجسم و زیادت الماده و زیادت المحل است، و نقصان المقدار هم نقصان این ستاست. هیچ فرقی بین مقدار و این ستا نیست، اینطور نیست که مقدار عارض بر این ستا باشه، مقدار نفس این ستا هست. پس عوض شدن مقدار عوض شدن این هست، و ممکن نیست شما تخلخل و تکاسف حقیقی داشته باشه، این مقدار عوض باشه این ستا عوض نشه. تخلخل و تکاسف همین بود دیگه، تخلخل و تکاسف حقیقی این بود که مقدار عوض باشه این ستا عوض نشه، در حالی که این ما دیدیم که اگر مقدار عوض شد این ستا عوض میشه. و الهازا اگر مقدار نفس الجسمه، الهازا یعنی اگر مقدار نفس الجسمه، اگر مقدار نفس الماده است، اگر مقدار نفس المحله، محال است که اضافه شود مقدار جسم یا کم شود بدون انضمام شیء الی الجسم یا بدون نقصان شیء از جسم. یعنی جسم ثابت بمونه. محال است که مقدار کم و زیاد شود من دون انضمام شیء الی، یعنی بدون اینکه محل و ماده و جسم ثابت بمونه. مقدار عوض بشه اما محل ثابت بمونه، این محاله. بلکه اگر مقدار عوض شد محل و جسم و ماده عوض میشه. لنده و جوهر اون زیرا مقدار جوهره، و اگر این جوهر عوض شد این جوهرم عوض میشه. یعنی خود این جوهر دو جوهر نیست، این جوهر که عوض شد همون جوهره که بعدم عوض میشه. یعنی مقدار همون جسمه بعد عوض میشه. لیسه ارزان حال لنفیشه، یعنی ارز حال در چیزی نیست تا لازم بیاد مازکه رو. اینطور نیست که یه ارزی داشته باشیم یه محلی داشته باشیم ارز عوض بشه محل ثابت بمونه، بلکه این که شما اسمش ارز گذاشتید همونی است که اسمش محل گذاشتید، دو تا یکیه. خب اگه اون عوض شد این عوض میشه. خب پس ما تخلخل و تکاسف معنای حقیقی رو قبول نداریم، دلیل هم که برای این آوردن قبول نداریم. بل نسلم و هما بالمعنی المجازی، بلکه ما تخلخل و تکاسف معنای مجازی رو قبول میکنیم. و تخلخل و تکاسف معنای مجازی رو توضیح میدن که از خارج توضیح دادن، دیگه احتیاج به بیان جدید نداره. از لیست تخلخل و تکاسف، تخلخل و تکاسف مجازی میگه. تخلخل و تکاسفی که در خارج واقع میشود و واقعیت و حقیقت دارد نیست جز به تبدیل الاجزاء و اجتماعها و تخلخل الجسم اللطیفه بینها. مصنف فقط تخلخل رو گفته، شارع تکاسف هم اضافه میکنه. خود مصنف اعتمادن بر توضیحی که در تخلخل داده خودش رو از توضیح در باره تکاسف بی نیاز دیده، ولی خب شارع به خاطر اینکه موظف شرح کتاب رو شرح بده باید اون چرا که مصنف تقدیر گرفته اظهار کنه، به این جهت تکاسف هم توضیح میده. این توضیحی که الان در متن آمده مربوط به تخلخله. زیرا تخلخل و تکاسف نیست مگر به تبدیل، تبدیل یعنی تفریق، متفرق شدن، پراکنده شدن، مگر به تفریق اجزا و تفریق اجتماع اجزا. این اجتماع ها عطف بر تبدید نیست و الا غلط میشه، چون جمع بین نقیزه این میشه تبدید و اجتماع، یعنی تفریق و اجتماع با هم نمیسازه، عطف بر اجزاه. الا به تبدید اجزا. خب تبدید اجزا یعنی متفرق شدن اجزا یعنی چی؟ واضح تر حرف میزنه، به تبدید اجتماع اجزا، یعنی اجتماعشون رو به هم بزنید، اجتماعشون رو متفرق کنید. الا به تبدید اجزا، نه خود اجزا رو متفرق کنید، اجتماعشون رو متفرق کنید، اجتماعشون رو به هم بزنید. الا به تبدید اجزا و اجتماع. خب وقتی تبدید شد یعنی تفرق بین اجزا حاصل شد، اون وسط اجزا که و از هم جدا شدن خالی میمونه، میفرمان نه جسم لطیف پرش میکنه و تخلخل الجسم اللطیفه بین الاجزا. تخلخل یعنی تحلل داری؟ نه خب شاره این کار کرده، شاره این کار کرده، شاره این کاری کرده. ببینید الان من میخونم، حرف شاره اینه که این عبارت رو فقط ناظر به تخلخل گرفته، ناظر به تکاسف نگرفته. شما زحمت نکشین که تکاسف رو توی این عبارت بکنچونید. تبدیل الاجزا در تخلخل، اجتماع الاجزا در تکاسف، و تحلل الجسم اللطیف بینها، این دیگه در تخلخل، این دیگه در تخلخل دیگه، این در تکاسفی نمیشه که. در تکاسف باید که انفصال الجسم اللطیف منها. بله اون اول الا به تبدیل الاجزا و اجتماع را میتونید مربوط به هر دو بگیرید. اگر اجتماع را حتی بر اجزا گرفتید، همونطور که اول عرض کردم کل عبارت ناظر به تخلخله. اگر تبدیل الاجزا اجتماع را حتی بر تبدیل گرفتید، تبدیل الاجزا مربوط به تخلخله، اجتماع الاجزا مربوط به تکاسفه. یعنی اجزای مجتمع را متفرق کردید میشه تخلخل، اجزاء متبدد رو مستند کردید میشه تکاسف، که عبارت به هر دو اشاره میتونه بکنه. اما و تخلل جسم لطیف بینها یا و تحلل جسم لطیف اون نقطه، این دیگه اشاره به تخلخل تنها داره. حالا میل خودتون هر کد دلتون خواست میتونید بکنید، چون شارح این عبارت رو ناظر گرفته به تخلخل، البته وخش اخیرش رو ناظر گرفته به تخلخل، یعنی تخلل الجسم لطیف رو اشاره گرفته به تخلخل، و بعدا برای تکاسف انفصال جسم لطیف رو مطرح میکنه، دیگه تبدید الاجزا و اجتماعها رو تکرار نمیکنه. این نشون میده که ایشون اجتماعها رو حتی بر تبدید گرفته، حتی بر تبدید گرفته و عبارت رو اشاره گرفته، عبارت مقدمه عبارت رو اشاره گرفته به تخلخل و تکاسف، مؤخره عبارت رو اشاره گرفته به تخلخل تنها. تخلل یعنی به زحمت وارد یک جای بسته شدن، این تخلخله، تخلله. یعنی مثلا این که میگن دندانت خلال کردی، یعنی این چوب رو به زحمت لای اون شیارهای دندون وارد کردی. یا مثلا چاقو رو که تو هندونه وارد میکنن، اینو میگن تخلخل حاصل، تخلل حاصل شد، یعنی چاقو وارد هندونه شد، این رو شکافت. در یه جای بسته وارد شدن خلله، تخلله. خلل هم که میگن این در این دلیل شما خلل است، یعنی یه راه نفوذی داره که شبهه تو این دلیل شما از اون راه نفوذ وارد میشه و این دلیل شما رو مختل میکنه، مختل یعنی دارای خلل میکنه. تخلل الجسم لطیف بینها یعنی همین، یعنی این که لا ولای اجزای جسم لطیف میدوه، با زحمت هم وارد میشه، جسم لطیف اینجا رو فرم میکنه. و ذالک فی تخلل، این در تخلله. کما فی العجین، نه تخلل، تخلخل اون حالت خود جسم، تخلل اون جسم لطیف، حال جسم لطیفه، کار جسم لطیفه،
حالت جسم است در صورت اون جسم لطیف.
بله، اول تخلل جسم لطیف میشه، بعد تخلخل اون جسم غلیظ میشه، جسم غلیظ متخلخل میشه. اولا این متخلل میشه جسم لطیف در اون جسم کثیف، و جسم کثیف متخلخل میشه. کما فی العجین و القطن المحلوج، عجین یعنی آرد، یه گندم رو شما آردش میکنید، گندمی که فشرده است، وقتی آرد میشه این جای بیشتری رو گرفت. چرا؟ چون لا بلای اون ذرات ریزی که بر اثر آسیاب کردن به وجود آمده، هوا وجود گرفته. و القطن المحلوج، قطن محلول یعنی پنبه زده شده، پنبه حلاجی شده، پنبه نطافی شده، که اونم وقتی که زده میشه پنبه از حالت فشردگی در میاد و حالت تنوشی پیدا میکنه، یعنی بینش هوا میاد، این تخلخله. او تخلل الجسم اللطیف، او تخلل الجسم اللطیف منها، این عطف بر تخلل الجسم اللطیف بینها هاست که در عبارت مصنف آمده. شارح این رو اضافه کرده برای تکاسف، برای فهموندن تکاسف. بعد چون با منها، تخلل با منها آمده، تخلل رو به معنی انفصال میگیره. تخلل در عبارت مصنف با بینها آمد، لذا به معنی خودش گذاشته شد، اما تخلل در عبارت شارح با لفظ منها آمد، لذا تخلل معنی انفصال میگیره. ای انفصال الجسم اللطیفه انها، یعنی از اون اجزا. و ذلك فی التکاسف، این انفصال جسم لطیف از اجزا در تکاسفه که جسم لطیف از اجزا بیرون میاد، اجزا رو هم دیگه فشرده میشن، هم باشته میشن، جسم کوچیک میشه. کل متنفش الاجزا ازندم اجت اجزاهو، مثل اونی که اجزایش باد کرده، متنفش و پراکنده بوده، مثلا پنبهی که متنفش الاجزا بوده، ازا اندم اجت اجزاهو، وقتی که در هم فرو رود اجزایش، یعنی به هم فشرده شود، کمون پنبه زده شده وقتی فشرده میشه، هوا از توش منفصل میشه، بیرون میره، این جسم متکاسف میشه. او مختلف الاجزاء اذا تحلل لطیفها و انزمد، متنفش الاجزاء یعنی مثلا فرض کنید که اجزایی که از هم بازند، بعد ازنده مجد اجزا و اجزا در هم فشرده بشن. مختلف الاجزا یعنی این که یه جسم اجزای مختلف داره، آب توش هست، خاک توش هست، چیزای طبیعی توش هست، وقتی فشارش میدیم اون اجزای لطیف ازش بیرون میره. که در اولی اندماج اجزا باعث میشه که مثلا فرض کنید که فرضاً خود اجزایی که از هم تنک بودن فشرده بشن، شاید چیزی هم ازشون بیرون نره. اما در دومی مختلف الاجزاست، مختلف الاجزا یعنی اجزای مختلف داره، یه جزش سنگ خاکه، یه جزش آبه، یه جزش هواست. وقتی اینو فشارش میدید هوا ازش بیرون میره. او مختلف الاجزا اذا تحلل لطیفها و انزمت لطیفش اذا تحلل، بله اذا تحلل یعنی فرض کنید که اشتباه گفتم، مثلا فرض کنید که گلی درست شده که آب آمده، آب ریختیم توی خاکی چیزی گل شده، بعد بر اثر تابش آفتاب این لطیفش که اون آب بخار میشه و خود به خود تحلل خارج میشه و اون انزمت اجزای خاک به هم منزم میشن و فرو رفتگی پیدا میشه. او مختلف الاجزا اذا تحلل لطیفها و انزمت، اجزای مختلف داره، وقتی که اون جسم لطیفش بیرون بره و این منزم بشه. مثل مثلا سنگ که درست میشه، اول کلوخه دیگه، کلوخ بزرگه، سنگ فشردگیش بیشتره، این اجزای آبی کاملا بیرون میره و این کاملا خشک میشه، ماده لزج هم که هست این رو تبدیل به سنگ میکنه. علی حال فرق نمیکنه متنفس الاجزا باشه که فشردش بکنید، یا متنفس الاجزایی باشد که لطیفش خود به خود بر اثر تابش آفتاب بیرون بره. در هر دو صورت وقتی که این اجزا به هم نزدیک شدن و مجتمع شدن، حالت تکاثف پیدا میشه و شی میشه متکاثر. اینم تکاثف مجازی، تخلخل و تکاثف مجازی رو قبول دارید.